الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. در ذیل آیه قیامت از قدرت مطلقه ذات اقدس الى سخنی به میان آمد که فرمود ان الله على كل شيء قدير. این ذیل هم دلیل گذشته است و هم سند آینده، هم دلیل این است که لله غیب السماوات والارض و هم سند مطالبی است که بعد از این ذکر میکند. نمونه هایی از قدرت بیکران خدا را در آفرینش انسان، در آفرینش علم و قدرت، در اعطای علم و قدرت به انسان، در جعل انسان خلیفت الله، در جعل انسان که او بتواند فنان و بدیع و نوآور باشد و مانند آن مطرح است. درباره پرنده ها هم مظاهر قدرت الهی زیاد است. این که فرمود ان الله على كل شيء قدير نموداری از قدرت مطلقه خدا را ذکر میکند. یکی درباره انسان است که فرمود والله اخرجكم من بيوتكم وامهاتكم لا تعلمون شيئا. اصل آفرینش انسان که از یک نطفه انسانی به این صورت در بیاورد، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، ده ها کار خارق العاده درباره قصر آب انجام داد. اینا ناظر به قدرت مطلقه خدای سبحان است. بعد خدا علم خلق میکند، قدرت خلق میکند و این علم و قدرت را به انسان عطا میکند. فرود به جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، مجاری فراگیری علم و قدرت را به انسان عطا میکند. اینم یک. علم ها هم یا تجربی است یا تجریدی است یا تلفیق از تجربه به تجرید، یا نظیر فیزیک و شیمی و علوم حسی به تجربی است، یا نظیر الهیات فلسفه است، یا نظیر ریاضی است که تلفیقی از تجرید و تجربه است. اینها با مجاری ادراک مشخص می شود. فرمود خداوند هم وسائل علوم تجربی را به شما داد به نام سمع و بصر، هم وسائل علوم تجریدی را به شما داد به عنوان فؤاد. چون این دل با حس و بصر و سمع بی ارتباط نیست، علوم تلفیقی هم بهره شما خواهد شد. این سه ایدار انجام داد تا شاکر باشید، هم در پیشگاه خدا شاکر باشید، هم اینکه نعمت را حق شناسی کنید، به جا صرف کنید. بعد نمونه ای از قدرت الهی را در جریان آفرینش پرندازه کرد. فرمود علم یرو الطیر مسخرات فی جو السماء. در جریان پرنده کرامت های فراوانی است که در آیات گوناگون به اون کرامت ها اشاره شده. گاهی در کیفیت بال و پر زدن اینها سخن میگوید که صافات و یقبزن، کجا بال را بکشاین، کجا بال بزنن، کجا صفیف داشته باشن، کجا دفیف داشته باشن، چه گروهی صفیفشون بیشتر از دفیف باشه، چه گروهی دفیفشون بیشتر از صفیف باشه، که یکی از نشانه‌های حلال گوشت و حرام گوشت بودن همین پرنده هاست، شدت صفیف و دفیف است. خب این کارا را انجام دادن. یک بخش هم مربوط به این است که این جرم سنگین چگونه در فضا میماند، هم بال و پر زدن اینها، هم دیدن اینها، و هم اینکه ساختار اینها طوری است که اینها بتوانند پرواز کنند، و هم آیین پرکشیدن و پرواز کردن. قدر فهدا، شما ببینید گاهی برای این طالاب ها صدها کیلومتر یا هزارها کیلومتر از منطقه قطبی به استوایی یا از قطبی به قطبی دیگر اینا میان، شبها روزها تو هوای ابری، تو هوا شب تاریک اینا راه ها رو طی میکنن. قدر فهدا، سال یک بار شاید اینا مثلا این راه رو طی کنن، برای اولین بارم که بخوان طی کنن دیگه اشتباه نمی کنن. فاصله چند صد کیلومتری یا چند هزار کیلومتری را طی میکنن، این همون قدر فهداست. فرمود اینها را کی در فضا نگه میدارد؟ پس آیین پرواز را، آیین صفیف و دفیف را در آیات دیگر بیان فرمود. اصل نگهداری این جرم سنگین در فضا را اینجا ذکر میکنه که ما یمسکون الا الرحمن، دستور ملک به این صورت آمده است. خب قاعده این است که حالا یا ثقل طبیعی است یا فشار هواست یا جاذبه زمین است، طبق یکی از علل سگانه این جرم سنگین از بالا به پایین بیاد، ولی این نمیاد، همطور نگه میداره میمونه. همون خدایی که این کرات را در فضا نگه میدارد بر اساس این جاذبه، خدای سبحان با اراده خاص خود اینها را نگه میدارد. طرزی اینها را ساخت که ساختمان بدن اینها با رهنمود الهی میتواند مدتی در فضا بماند. اون دم اینها، اون بال اینها، این پر اینها، این کم حجمی استخوان اینها، این نیرومند بودن عضلات اینها، این که بارداری اینها برای تکثیر مثل و تولید مثل به تخم گذاری است نه به حامل شدن، وگرنه بار سنگین را باید حمل می‌کردن در فضا، برای پرنده‌ای که بخواد مادر بشود خیلی دشوار است که با اون حال پر بکشد. برای پرنده ها معمولا تخم گذاری را ذات اقدس اله مقرر فرموده است. فرمود شما این امور رو که بررسی کنید، این نظم یه نازمی می خواهد. از یک طبیعت کور این نظم های محیر العقول هرگز ساخته نخواهد بود. این معجزه است، آیات است، سراسر جهان معجزه الهی است، آیات الهی است، برای همگان هم آیت است. منتها اون که میبیند اهل ایمان است. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، مثل این که درباره قرآن که هدن للناس است، برای مؤمنین نافع است که فرمود هدن للمتقین، هدن تذکرة للمؤمنین، وگرنه این هدن للناس است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، اینطور نیست که آیات برای منکران نباشد. منتها اینها که نابینا هستند آیات الهی را نمی‌بینند. فرمود اینا نمی‌بینند، نگاه نمی‌کنند به طرف تیر که اینها مسخر در فضا هستند. ما یمسکون الا الله، جز خدا کسی اینها را نگه نمی‌دارد. امساک گاهی در مقابل تحریک است، گاهی در مقابل هبوط و سقوط. امساکون به احسان و تسریحون به احسان، یعنی یا نگه داشتن یا رها کردن. اینجا امساک در مقابل رها کردن نیست، اینجا امساک در مقابل افتادن و سقوط است. با اینکه اینا در حال حرکتن، در حال امساک نیستن، اما نسبت به سقوط فرمود ما یمسکهن الا الرحمن. پس امساک گاهی در مقابل تحریک است که نگه داشت در قبال اینکه نگذاشت حرکت کند. یه وقت است که نه، امساک در مقابل سقوط است، یعنی نگه دار که نیفتد، نه نگه که حرکت نکند. این امساک در مقابل سقوط است. ما یمسکون الا الله ان فی ذلک لآیات لجمیع مردم، لکه اونا که استفاده می کنند مؤمنانن که بینایند، لقوم یؤمنون. مطلب بعدی آن است که تسخیر، قبلا هم این بحث گذشت، در مقابل قصر است. قصر با قاف و سین یعنی فشار، تحمیل. از قرآن به خوبی برمی آید که عالم بر اساس قصر یعنی قهر، فشار، تحمیل اداره نمی شود. عالم بر اساس تسخیر اداره می شود. تسخیر آن است که هیچ تحمیلی، هیچ فشاری بر موجود نیست. این موجود یه خاصیتی دارد، یه لوازمی دارد، یه ملازمی دارد، یه ملزوماتی دارد، یه مقارناتی دارد و با این حرکت می‌کند. این لوازم و ملزومات و مقارنات گاهی هدر می رود، گاهی حکیمانه مصرف می شود. بارانی که می بارد از قله کوه سرازیر می شود، به سینه کوه می آید، به دامن کوه می آید، این همه یه سیر طبیعی است. بالاخره آب به طرف پایین حرکت می کند، رو سقلی که دارد. لازمه این آب اینه که به طرف پایین حرکت بکند، بله، بیراهه نمی رود. اگر یک کشاورز ماهری باشد، این آب را تسخیر میکند، راه بهش میدهد، سد میبندد، به جا مصرف میکند که در مزارع و مراتع و باغات و امثال زارک بکار برود. نباشد هرز میرود، بالاخره به گودال و گودی فرو میرود. اگر آبی به چاه ریخت، به گودالی رفت، بر خلاف مسیر نرفت، این میخواد به جای پایین بره رفت. ولی اگه کسی او رو راه نمایی بکنه که به پای یک نهار و درخت و مزرع و مرتع بره، این رو میگن تسخیر کرده، یعنی کارهایی که انجام میده برابر خود اوست. فشار بالا ببره بشه فواره. اگر آب رو بشه تلوله و با فشار بالا برد، اینه میگن قصر با قاف و سین، یعنی فشار آورد رو آب. اما میاد این رو به مزرع راه نمایی میکنن، این که قصر نیست، این تسخیر است. تسخیر آن است که تمام کار مطابق با آفرینش خود اوست، مطابق با لوازم و ملزوم و ملازمات و مقارنات اوست، منتها حکیمانه است. فقط ما چیزی رو در جهان با قصر و قهر و فشار و شتاب تحمیلی اداره نمی کنیم، همه را بر اساس تسخیر اداره میکنیم. آسمان ها مسخرن، زمین مسخرن، هیچ عاملی نیست که فشاری بر این بیاره، آسمان بیاره، منظومه شمسی رو تحت فشار قرار بده، راه شیری رو تحت فشار قرار بده، انسان را یا حیوان را یا نبات را یا جماد تحت فشار قرار بده. این نیست، همه اینها بر اساس تسخیر دارن کار میکنن، یعنی همه اینها خواصی دارن، یک راهنمایی دارن، این اشیا را برابر خواستشون هدایت میکنه. دو، این میشه تسخیر. اما پرنده ها اینطورن، ما فشاری بر اینها نیاوردیم، کسی هم بر اینها فشار نمیاره، اینها مسخرن، راهنمایی میشن. ما اینها راهنمایی چونه پر بکشن کجا برن، قدر فهدا همین است. در سوره مبارکه هود و امثال هود که داشت، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها الا ربی علی صراط مستقیم، همین بود دیگر. یعنی هیچ بنده‌ای نیست که شامل انسان و پرنده می شود، مگر اینکه پیشانی و پیشانی او در اختیار خداست، زمام هر کسی به دست خداست و خدا او را بر صراط مستقیم می برد. اگه احیاناً او خودش تنبلی بکند در وسط راه کج راه برود، به سوی اختیار خودش رفته است، وگرنه رهبری عام رهبری علی صراط مستقیم است. پس زمام هر موجودی به دست خداست، یک، خدا هم تدبیر و راهنمایی میکند، دو، فقط علی صراط مستقیم هدایت میکند، سه، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. پس چیزی در عالم به نام قصر و فشار و قهر و اینا در کار نیست، منتها در داخل کارهای انسان بعض هم نسبت به بعض یه ظلمی هست، یه جوری هست به مانند آن. در برابر حیوانات پرنده ها به مانند آن بر اساس تسلط میکنند. قدر فهدا هم ناظر به همین قسمت است که هر موجودی را مجهز آفرید، یک برای او هدف قرار داد، دو ساختار درونی او را طوری قرار داد که با پیمودن راه به اون هدف و مقصد میرسد، سه هم نظام داخلی را هدایت کرده است، هم نظام غایی را، هم راه بین داخل و غایت را نشون داده است و راه نمایی کرده است. خب هر موجودی که در هوا مستقیما در حرکت میکنه یا غیر مستقیم در حرکت میکنه، معلوم میشه مسیر اصلی او همین است. خب این جریان پرنده ها. گاهی ممکن است گفته بشود که خب اگر ذات اقدس اله در قرآن کریم ما را به پرنده ها هدایت میکند، خب خود انسان یه موجوداتی بالاتر و برتر از پرنده ها خلق میکند. هواپیماها که سریع و سیرن از این پرنده ها بیشترن، این سفینه های فضایی با سرنشین و بی سرنشین به مراتب از این پرنده ها هوشمندترن، این کار از بشر هم ساخته است. در آیه قبل فرمود به این که جعل لکم الابصار والافئده، شما دارید کار خدا را با یکدیگر میسنجید، میگید فلون کار بهتر از فلون کار است، اما تو این ارزیابی به جای اینکه بگید فلون کار خدا بهتر از فلون کار خداست، غاصبانه اون کار خدا را به خود اسناد بدید، میگید این کار بشر قوی تر از اون کار خداست. بیان و ذالک این است که خدای سبحان فرمود بشر قبلا یک نطفه بیش نبود، علم یک نطفه من منی یعنی یمنا، همینا که مبتکر و مخترعند و فناور، اگر جز اون میاهی بودن که نطف غیر مخلقه بود، پدرانشون در احترام اینا رو تو لباساشون خیس میکردن، این چی بود؟ و بود شماها دو جوری، بعضیا نطف غیر مخلقه که در احترام به لباس میریزن، بعضیا نطف مخلقه. علم یکم منی نطفت من منی یمنا، پس اونی که به خود بشر برمیگرده هم یه قطره آب. از اون به بعد همون خدایی که طائران را آفرید، به اونها بال و پر داد، آینه پرواز داد، تو فضا اینها رو نگهداری میکند، به اینها صفیف و دفیف یاد میدهد، همون خدا این منی یمنا را به این صورت جعل لکم سمع و الابصار و الافئده در آمده، همین خدا فالهمها فجورها و تقواها کرده، همین خدا و علم الانسان ما لم یعلم کرده، همین خدا انسان را خلیفه خود قرار داده، همین خدا به انسان یاد داد که چگونه هواپیما بسازه، چگونه سفینه بسازه. این کار مع الواسطه خداست. فبود اونی که بهده شماست، اگر ما اون فیض رو برداریم که کلکی لا یعلم بعد علم شیئا، مسبوق به یک نطفه بودید که لا یعلم شیئا، ملحوق به یک جسد فرتوتی هستید که کلا یعلم بعد علم شیئا، این مال شما. چی مال شماست که حساب خودتون رو در برابر خدا قرار دادید؟ حرف قارونی میزنید، میگید کار بشر این است، کار خدا آن است. خیر، شما تو همین مجموعه هستی، تو سلسله فیض خدای سبحانی، ذات اقدس اله گاهی بلاواسطه کار میکند، گاهی ملواسطه کار میکند، گاهی با مجاری ادراکی شما کار انجام میدهد، مثل این که با مجاری ادراکی و تحریکی پرنده ها کار انجام میدهد. پس والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اینی که مال شماست اینه. دو روزم دیر بشه یه طرف ایراد و الی ارض الامره لکی لا یعلم بعد علم شیئا، این مال شما، اون نطفت هم مریه یمنا مال شما. به پدران هم پرمود به این که انتم تخلقون و ام نحن خالقون، افرعیتم ما تمنون. کار پدران و مادران هم امناس، نقل و نطفه من موزین الی موزین آخر است که یک کار جسمی است. کار امنا کجا؟ خلقت کجا؟ افرعیتم ما تمنون، انتم تخلقون و ام نحن خالقون. همونطوری که به کشاورزا فرمود شما این بذرها را از انبار میارید تو مزرعه، همین یه حرکت جسمانی است، اما اون که این بذر را زنده می کند، به او حیات می دهد، یه بخششو به نام ریشه به درون می برد، یه بخششو به نام خوشه به شاخ بالا می آورد، اون ما ایم. انتم تزرعون و هم نحن زارعون. شما کارتون هرس است، افرعیتم متحرسون. کار ما زرع است، حیات بخشی است. حالا اگر یک کشاورزی بگوید من خودم زحمت کشیدم، این باغ رو سبز کردم، این نهال رو سبز کردم، این مزرعه رو سبز کردم، این همون حرف قارون میزند، انما اوتیتو علی علم عندی. خب این که آدم آیه را اصل بداند، این قصب است. کار مال خداست، نعمت مال خداست، کسی به خودش اسناد بدهد جز غصب چیز دیگری نیست. اما چی مال شماست؟ نگید بشر سفینه خلق کرده، بگید ذات اقدس اله به بشر مجاری ادراک حسی و تجربی داد، جعل لکم السمع والبصر، به بشر مجاری ادراک تجریدی داد، والافئده، به بشر و علم الانسان و لم یعلم داد تا او بتواند از این مجاری ادراکی و تحریکی، از این مجاری تجربی به تجریدی یه فنی بیاورد، این باید شاکر باشد. این جریان اعتماد به نفس و کوشش خودم و تلاش خودم و اینها غافل از اون شهود الهی است. اولم یرو ان الله ان سخر لكم السماوات، این علم یرو علم یرو همینه دیگه. فهمو چرا نمیری؟ اون کسی که کار خدا را به خود اسناد میدهد، این واقعا نابیناست. در جریان پرنده همینطوره. بنابراین اگر سفینه است، اگر هواپیما هست، اگر موجوداتی هستند که از پرنده ها دقیق تر و سریع و سیر ترن، اگر پرنده ای برای طالاب از قطب به قطب حرکت می کند، این سفینه از کره ای به کره دیگر حرکت می کند و دقیق تر است، پیام می فرستد، تصویر می فرستد، عکس برداری می کند، آهنگ می فرستد، آهنگ می گیرد، همه اینها عنایت های الهی است که به وسیله عقل بشر در جامعه ظهور پیدا کرده است. هیچ عالمی اونقدر قدرت ندارد تا یه ثانیه بتواند من عقلم رو حفظ بکنم. کسی میتونه؟ یه ثانیه بگه این هوش و این استعداد و این قدرت و این حیاتی که من دارم تا یه ثانیه میتونم حفظ بکنم؟ ممکن نیست. اگر درباره پرنده ها ما یمسکهن الا الرحمن، درباره همه ما هم لا یبغینا الا الرحمن، باید کی میتواند با یه نفس کشیدن بتواند به اندازه یه نفس کشیدن قول بده که من هستم؟ خب وقتی ما این عجز محض، چه حق داریم بگیم به اینکه کار ماست؟ خیر، کار ذات اقدس اله هست. از این راه خدای سبحان نعمت به ما داد، لعلکم تشکرون. خب این آیه و علامت نشانه خدای سبحان برای همه است، لکن مؤمنین استفاده میکنن. بله خداوند، نه خداوند گاهی بلا واسطه گاهی مل واسطه کار انجام میداد محتاج به غیر نیست. خود همین افرادی هم که الان کار انجام میدن الان رو همون پای عنایت الهی استادن که اگر این عنایت الهی برداشته بشود معلوم شود بود و نبود همه کس. لحظه به لحظه حیات افاضه میشه، لحظه به لحظه علم افاضه میشه، لحظه به لحظه توانایی سمع و بصر در اجرا تجربی احساس میشه، لحظه به لحظه توانایی عقل در اون علوم تجریدی افاضه میشه. این نظیر لحظه به لحظه نوریست که از کارخونه برق به این لام میاد. اگر یه لحظه رابطش از کارخونه قطع بشه خب این لام خاموشه دیگه. این طور نیست که انسان نظیر اون بنا و بنا که مثال زدن در حدوث محتاج مبدع باشه و عزالله در بقا محتاج مبدع نباشه، که در جمیع حالات انسان محتاج به ذات اقدس اله است. تو بحث‌های قبل هم داشتیم که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اسناد فقیر به انسان که میگوییم الانسان و فقیرون از قبیل اسناد زوجیت به اربعه نیست که بگیم الاربعه تو زوجون، برای اینکه زوجیت این ذات اربعه نیست، لازمه ذات است، از او جدا نمیشود. ولی فقر این هویت ماست نه این ماهیت ما. ماهیت ما دون آن است که فقر الالله باشد. اونی که لیاقت اون را دارد که فقر الالله و ربط الالله باشد اون هستی ماست. هستی ما ذاتون ثبت له الحاجت نیست، نظیر اربعه که ذاتون ثبت له الزوجیه. زیرا اگر فقر برای ذات از سنخ زوجیت اربعه بود لازم ذات بود، چون لازم در مرتبه ملزوم نیست متأخر است، پس مرتبه ملزوم زوجیت را ندارد. اربعه میگویند داخل در مقوله کم است و زوجیت کیف مخصوص به کم. زوجیت داخل در مقوله کیف است، به حساب مشاء اربعه داخل در مقوله کم، این از هم جدان و اربعه ملزوم است و زوجیت لازم، اون مقدم این متأخر. اگر فقر برای هویت ما از سنخ زوجیت اربعه بود لازمه ذات بود، معلوم می‌شود که در مرحله ذات فقر نیست. اگر در مرحله ذات فقر نیست بس استقلال و غناست و این محال است. بلکه فقر برای هویت ما به منزله ناطق برای انسان است، یعنی فصل مقوم ماست. این بیان نورانی سید شهدا که داد انا الفقیر فی فقری فکیف یا اکون فقیرا فی غنای، فرمود اون وقتی که من دارم ندارم چه رسد به وقتی که ندارم. انا الفقیر فی غنا فکیف لا اکون فقیرم فی فقری، این تحلیلش. این چیزی نیست که فقر برای ذات ما از سنخ زوجیت اربعه باشد که لازم ذات باشد، بلکه این هویت ماست. اگر این هویت ما این فقر است، خب او دائب الفیض علی البری است، دائب الفضل علی البری است. اگر این فیض یه لحظه ای نیاید خب انسان می شود که لا یعلم بعد علم شیئا. بنابراین هر ابتکار و اختراع که انسان دارد باید شاکر باشد که به عنایت الهی از این مجرای فیض خدای سبحان توفیقی نصیب او شده است. خب فرمود الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. در نظیر این تعبیر هم قبلا گذشت که لقوم یؤمنون مثل لقوم یعلمون، لقوم یعقلون، لقوم کذا و کذا، این غیر از للمؤمنین است. وقتی گفتیم این گروه اهل ایمانن یعنی نژادشون نژاد ایمانی است، وقتی گفتیم لقوم یعلمون غیر از للعلماست یا للعالمین است. اگه گفتیم للعالمین یعنی اینها عالمن، اگه گفتیم لقوم یعلمون یعنی گروه، اینها گروه علمی است. کسی که گروهش گروه ایمان است، این خلط مبحث ندارد، همه اینها رو به عنایت الهی می‌داند، در این حال که مجاری علم را هم کاملا به حساب می آورد، نظیر اونش که در جریان زنبور عسل گذشت. بنابراین ما پرنده شناسی غیر دینی نداریم، پرنده شناسی الا ولابد دینی است، جانور شناسی غیر دینی نداریم. این که میگن ما جانور شناسی مگر دینی و غیر دینی دارد، سرش آن است که اینها این نظام را از مبدأ جدا کردن، خلقت را پشت سر گذاشتن، طبیعت را به خلقت دادن، هوال اول را ندیدن، هوال آخر را ندیدن، این خلقت را به صورت طبیعت دیدن، این ستا کار را نسبت به معلوم کردن، ستا خیانت هم نسبت به علم و عالم کردن. اونگاه قهرن گفتن مگه فیزیک میشه دینی باشه یا حیوان شناسی میشه دینی باشه؟ این سه خیانتی که نسبت به معلوم کردن این بود که هوال اول را از جهان حذف کردن، هوال آخر را از جهان حذف کردن، کار خدا که خلقت است این رو زدودن، طبیعت را به این معلوم دادن، این شده لاشه خارج. این سه کاری که نسبت به عالم کردن این بود که اون فطرت درون که سرمایه است او را انکار کردن. انبیا که آمدن این فطرت را شکوفا کردن، یسیر لهم دفاع این العقول، ایرم انکار کردن. اون که ما را از قوه به فعل آورد و موهبت علم به ما عطا کرد و فهمود به علم الانسان ما لم یعلم، ایرم انکار کردن. هر سه را غاصبانه مثل قارون به خودشون اسناد دادن، گفتن انما اوتیت و علا علم اندی، ما خودمون زحمت کشیدیم، این بشری اومد. به خودشون حق دادن بگن مگر ما فیزیک اسلامی داریم یا شیمی اسلامی داریم یا پرنده شناسی اسلامی داریم؟ خب شما آمدید کالای صاحب خونه رو غصب کردید، تو خونه خودتون فرش کردید، بعد گفتید مال ماست. اصلا ما فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم، علم غیر اسلامی مستحیل است. و این خلقت شناسی است و کار خالق است و هدف خلقت. اون عالم هم سرمایه اولی را خدا داد، شکوفایی اون سرمایه به وسیله رهبران الهی بود، کار خداست. اون که دست ما را گرفته از قوه به فعل بیرون آورده به عنوان علم الانسان ما لم یعلم، کار خداست. وگرنه یه لحظه یکی از این ذرات جا به جا بکنه انسان گرفتار فراموشی میشه، مثل که دید تو آخرای عمر اینجور آلزایمر میگیرن. این تحلیل اون کار است. اصلا ما فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم، دریا شناسی، صحرا شناسی، پرنده شناسی، جانور شناسی غیر اسلامی نداریم. اگر لقوم یؤمنون بود یعنی گروه خون اینها فهم است، اینا هیچی رو به حساب خودشون نمیارن، در این حال سرفرازن، میگه ما خلیفت اللهیم، به خودشون اجازه میدن که بگن ما جانشین خدا در زمینیم، باید بر این جامعه خلافت برای اونها برازنده است. اون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که در باره خلافت فرمود لقد تغمسها ابن ابی فلان، اینا هم همین کار کردن، اینا الان تغمس کردن اون جامعه خلافت را که ذات اقدس اله بر پیکر آدم پوشید. اینا غصب کردن به صورت جامعه اصالت در آوردن، گفتن ما داریم کار را انجام میدیم، کار کار ماست. خیر، این جامعه خلافت را خدا بر بدن ما پوشید. و یکی از واژه‌های مقدس قرآنی همین کلمه استعمار است. این کلمه با همون قداستی که دارد به صورت نحس در این کلمه در آمده، فمود و انشأکم من الارض استعمرکم فیها، قبلا هم این آیه گذشت، فمود خدای سبحان شما را از زمین آفرید، یک شما را استعمار کرد. یعنی چی؟ یعنی کل سپهر را خلق کرد مسخر شما، کل زمین را خلق کرد مسخر شما، بین الارض و السما را خلق کرد مسخر شما، از شما خواست که شما این منطقه را آباد کنید. این الفوسی الفوسین طلب تحقیقی است، مثل استجابه. استعمرکم، طلب منکم ان تعمر الارض و آقای خود بشید و به دیگری نیازمند نباشید. کاری از این بهتر که سفره آسمان و زمین را پهن بکند، همه امکانات را فراهم بکند، بعد همه تجهیزات در درون ما ایجاد بکند. فرمود من شما را استعمار میکنم، یعنی از شما طلب میکنم که این محدود را آباد کن و آقای خود باش. این معنی استعمار قرآنیه. اما اونا از بیگانها آمدن گفتن کل محدوده که مال شماست کار بکنید برای ما. این میشه کلمه نحس، اون میشه کلمه سعد. فبود انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا میشه مستعمر، شما میشید مستعمر، از شما خواست که این رو آباد کنید و آقای خود باشید و مرفه زندگی کنید، نیازی به کسی نداشته باشید. این نعم المال صالح رجل صالح همین است. اگه حلال باشد که من ذل الذی حرم زینت الله التي اخرجها لعباده من الناس، که تو سوره مبارکه اعراف گذشت. بود این همه نعمت رو برای شما خلق کردیم، این همه نعمت رو این گرگ و گراز داره میخوره، خب شما بخورید چه میشه؟ مگر بهترین ماهی ها رو همین گرگ و گرازا نمیخورن؟ مگر بهترین آهوها رو همین گرگا نمیخورن؟ اون غذاهای نرم و لطیف که نصیب حیوانات میشه که نصیب انسان نمیشه که. خب چطور برای اونا رواست برای ما نارواست؟ فبود ما این رو کردیم، شما آباد بکنید، خودتون استفاده بکنید، منطقه بیراه ندید، راه کسی هم نبندید، حلال را خدا را حلال بدونید، حرام خدا را حرام بدونید به مانندو. این میشه استعمار. این استعمار را بعد دلوها تبدیلا کردن، تحریف معنوی کردن، به اون صورت در آوردن. به هر تقدیر فرمود این فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، و بخش بعدی مربوط به بیوت است. والحمد لله رب العالمین.